أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنا الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين. از کردیم که چه قائل به اطلاق الفاظ عبادات به صحیح اونها باشیم، چه قائل به اطلاق و الفاظ به اعم صحیح و فاسد، در هر دو صورت و بر اساس هر دو مسلک باید ما عنوان جامع ارائه کنیم. عرض کردیم که تعابیر و تلقی های مختلفی از عنوان جامع چه بنابر صحیحی چه بنابر اعمی ارائه شده. عرض کردیم بنابر قول به اطلاق این الفاظ، الفاظ عبادات به صحیح از عبادات، چند نوع جامع پیشنهاد شده. اولین، تقریر و تلقی از جامع متعلق به محقق خراسانی بود که از اون میتوان به قول به جامع عنوانی تعبیر کرد. دومین، تقریر به عنوان جامع و تصویر جامع، ارائه تصویر جامع متعلق است به محقق عراقی که ایشون سعی میکنند که یک جامع وجودی به تعبیری ارائه فرمایند. سومین قول، قول به جامع ترکیبی ذاتی مبهمه. حالا ما از تقریر محقق اصفهانی اینجور تعبیر داریم میکنیم و طبعا وقتی بحث میکنیم توضیح میدیم چرا چون این عنوانی رو پیشنهاد میکنیم. قول به جامع ترکیبی ذاتی مبهم، این قول سوم متعلق به محقق اصفهانی است. قول چهارم که از اون به قول به جامع تنزیلی تعبیر میکنیم متعلق است به محقق نائینی. قول پنجم که از اون میتوان به جامعه عرضی تعبیر کرد متعلق به محقق حائری رضوان الله علیه و مجدد بروجردی رحمت الله علیه است. قول ششم که از اون متعبیر میخواییم بکنیم به جامعه اعتباری لابشرطی متعلق به حضرت امام رضوان الله و سلام علیه است. و قول هفتم که قریب است به این قول با تفاوتی و از اون هم قهرن به جامعه اعتباری میشه تعبیر کرد، ولی با قید این که چون در این جامعه نحوی تحولات و تطورات در موارد و مصادیق به صورت استبدالی است، بدل از وضعیت اولی و جامع اولی است، از این به جامع اعتباری استبدالی تعبیر میکنیم که متعلق به محقق خویی است. و هشتمین و آخرین پیشنهاد متعلق به علامه طباطبایی است که ما عنوان الجامع الاستیصائی رو برای نظری ایشون پیشنهاد میکنیم که حیثش رو هم قهرن یکی که اینا رو عرض خواهیم کرد. اولین نظریه که نظریه مرحوم مرد خراسانی بود مطرح شد و مورد ارزیابی قرار گرفت. دوم نظریه که از اون به جامعه وجودی تعبیر میکنیم متعلق به محقق عراقی است. محقق خراسانی فرمود که جامعه رو ما از طریق رصد اثر کشف میکنیم. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که انواع صلوات اثر مشترک واحدی دارن و از اون جهت که واحد از واحد صادر میشه معلوم میشه که یه واحدی وجود دارد که صادر میکند این اثر را و اون در واقع همون جامعه، قدر جامعه همون واحد علیه که اثر واحد را از اون توقع داریم و صادر میشه. وقتی میبینیم که هر گونه نماز صحیحی که به جا میآوریم اثر ناهی عن الفحشاء داره، یه اثر برمیاد، این معلوم میشه یه مؤثر وجود داره، پس یک قدر جامعی هست. بر اساس قاعده الواحد که قاعده فلسفی است در واقع این نتیجه روشون گرفتن. اشکال نکردن به این قاعده؟ حالا اشکال که کردیم جلسه پیش، گفتیم چند تا اشکال وارد کردیم بر فرمایش خراسانی. یکیش همین بود که قاعده الواحد مربوط میشه به اونجایی که واحد شخصیه و بسیط حقیقی است، ولی صلات یا عبادت اینجوری نیستن. اون تقریر خب با اشکالاتی مواجه بود، از جمله این که ایشون میگفتن که واحدی رو که ما، واحد عنوانی رو که ما از طریق اثر به اون پی میبریم یک عنصر بسیطه. بعد خب این اشکال وارد میشد که خب این عنصر بسیط چگونه بر افراد متعدد و متنوع و متکثر تطبیق میشه. عنوان که یک واقعیت خارجی که نیست، ذهنیه، شما با ذهنتون ساختید. مرحوم محقق عراقی بعضی اشکالات وارد بر تقریر محقق خراسانی از جمله این اشکال رو میخواستن مرتفع کنن، آمدن اصل این مطلب رو پذیرفتن که جامعه بین افراد صحیحه رو ما از طریق اثر کشف میکنیم. این حرف محقق خراسانی قبول. ما وقتی می‌بینیم که نماز یه رکعتی همون اثر رو داره که دو رکعتی و دو رکعتی همون اثر رو داره که سه رکعتی و سه رکعتی همون اثر رو داره که چهار رکعتی، نماز قصر همون اثر رو داره که تمام، نماز استراری همون اثر رو داره که اختیاری، خب از اینا ما می‌فهمیم که یه واقعیت واحد اینها دارن، اون همون قدر جامعه که او سبب این اثره، نه یک رکعت بودن دو رکعت بودن دخیل نیست. این قسمت رو ایشون میپذیره، منتها اونجا اشکال شد که خب شما مگر نمیخواد بر اساس قاعده الواحد پی ببرید که علت واحد است؟ الواحد لا یستر الا ان الواحد. الکثیر چی؟ لابد الکثیر یستر ان الکثیر. اشکال شد بر محقق خراسانی که این همه آثار بر صلات مترتبه، ناهی عن الفحشاء و المنکر بودن غیر از اثر فرض کنید که عمود دین بودن است. احیانا ممکنه بفرمید که با قربان تقی بودن سازگار ناهی عن الفحشاء، به اعتبار این که نهی از فحشاء میشه در واقع موجب تقرب میشود فرض، اما مثلا نمیتونید همه آثاری رو که این همه در روایات آمده بر صلات مترتبه و متنوع است اینا رو بگید یکیست که تنوع داره، و این تکثر نشانه تکثر علت است. تکثر معلول نشانه تکثر علت است، همونطوری که وحدت معلول نشانه و دلیل وحدت علت است که شما دارید بهش تناسب میکنید. اما اینجا آثار و معالیل متعدد و متکثرند، اینو چکارش میکنید؟ این اشکال برشون وارد. ایشون برای رفع این اشکال بر فرمایش محقق خراسانی اضافه کردن، گفتن ما تقریر جامعه رو طور دیگه طرح میکنیم، ما میایم میگیم آقا این آثار هم همونطوری که گفتیم مؤثر، یعنی این صورتهای سلاطیه به رغم تنوع و تکثر یه باطنی دارن، یه جامعی دارن، این آثار هم به رغم تنوع و تکثر یه جامعی دارن. اون جامعه چیه؟ اون جامعه این است که عبد با تعبد به صلات و با التزام به صلات، با ادای صلات، با بجا آوردن صلات، یک مرتبه وجودی کسب میکنه که در اون مرتبه وجودی این آثار اتفاق میفته. در حقیقت اثر صلات، نهی از فحشاء و منکر یا قربت عنصر تقی بر به ساحت الهی یا عمود دین بودن نیست، اثر یه چیزه، اینا جلوه های اون اثر انگویی، این مجموعه جامعی دارن و اون مرتبه وجودی است که فرد مصلی پیدا میکنه. مرتبه وجودی رو فرد مصلی احراز میکنه که در اون مرتبه وجودی این دیگه به بارگاه الهی نزدیک میشه، نهی از فحشا و منکر درش اتفاق میفته و امثال این حرفا. پس بنابراین مرحوم آخون نیمی از تقریر رو و تقریب جامع رو به نظر محقق عراقی ایجاد کردن، به اصطلاح ارائه فرمودن، و اون اینکه در جانب مؤثر که حقیقت صلاته یه جامع درست کردن و گفتن اون جامع رو ما از اونجا کشف میکنیم که میبینیم بر انواع صلوات در حالات و کیفیات مختلفه و به مراتبه ها آثار واحد مترتبه. خب میفهمیم پس اون مؤثر واحد است، پس یه مؤثر واحد داریم. این قسمت رو محقق خراسانی فرموده بود. اشکال وارد شد که آقا آثار متعدده، اثر واحد حاکی از مؤثر واحده، آثار متعدده حاکی از مؤثرات متعدده است. محقق عراقی آمد اینو حل کنه، فرمود که این آثار متعدده جامع دارن، همونطور که مؤثر ظاهرن متعدد چند جور صلات داریم اما حقیقتشون یکیست، جامع دارن، آثار هم ظاهرن چند جورن اما یه مشترکی دارن، یه جامعی دارن. پس بنابراین اون جامع چیه؟ اون جامع اون مرتبه وجودی است که مصلی کسب میکنه. پس بنابراین آثار هم آثار نیست، اثر واحد است. پس اون اشکالی که برای آخون میکردید با بیان ما شون تصور میفرمون حل میشه. پس اثر واحد که عبارت از مرتبه وجودی که مصلی احراز میکنه بر مؤثر واحد که اون حقیقت جامعی است که او صلاته، و این انواع اقسام اینا احیانا افراد اون صلات هستن. بالاخره انسان هم یه حقیقت واحده است، ماهیت واحده است، اما خب انسان دو متری داریم، انسان فرض کنید 60 سانتی هم ممکنه قد داشته باشیم، رنگ های متفاوت با احوال شخصی و احوال شخصی متفاوت. خب اینجا هم همینطوره. و بعد تصور فرمودن مشکل به این ترتیب اون وقت حل میشه، ما اگر بیاییم اثر آثار رو هم ارجاع بدیم به جامعه، به یه قدر جامعه.
این مرتبه وجودی رو میدونن یا فعلی میدونن؟
فرض بر این است که صلات واقع میشه و فعلی میشه دیگه، یعنی مصلی وقتی مقید به صلات بود و صلواتی که فریضه است و برش واجب است با مجموعه اجزا و شرایط، وقت این یک مرتبه وجودی رو احراز میکنه بالفعل که به بارگاه الهی نزدیک میشه، دیگه به فحشا و منکر نزدیک نمیشه و امثال اینا. خب اون دیگه یه بحث دیگه است اونجا.
بله
خب اونجا خب این که گفت که دیروز و داره سوخت و سوز نداره یه بحث دیگه است. بالاخره نماز اگر نماز باشه حتما به این آثار منتهی خواهد شد، و این خب در روایاتمون هم هست که به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم کسانی مشرف میشدن میگفتن واسه این بچه ما نماز گناه میکنه، بعد میفهمه نماز میخونه، گفتن آره، گفتن نماز نجاتش میده. بعد مثلا مدتی بعد گفتن آره خوب شد. این که حالا بعد این اتفاق میفته و فعلیت پیدا میکنه یه بحث دیگه است، اما اگر تا آخر عمر کسی به رغم التزام به صلات این اتفاق نیفتاد، معلوم شه اشکال در صلات بوده. برای صلات ما در واقع باطل داریم و صلات مردود هم داریم در مقابل صلات مقبول. صلات باطل در مقابل صلات مشروعه، صلات مردود در مقابل صلات مقبوله که ظاهر صلات درسته، یعنی به لحاظ فقهی شما محاسبه کنید چی دیگه هم نداره، تام و لجزاه، تام و شرائطه، اما به لحاظ معرفتی این صلات باطنش اشکال داره. حالا ممکنه در واقع اینجا ما اضافه کنیم اجزا و شرائط فقهی و صفات معتبری کمالی معنوی رو بر صلات. حالا این ایراد نداره دیگه، به هر حال ما میخوام بگیم صلات اونیست که واجد همه اون خصوصیاتی است که در مد نظر شارع است. حالا بعضی شامل اجزاء رکنی میشه، بعضی اجزاء غیر رکنی میشه، بعضی شرائط احیانا جعلی میشه، شرائط احیانا تحققی و در مقام تحقق میشه، مثل فرض کنید نیت. و علاوه بر اینها ممکنه بفرمایید که شرائط معرفتی باطنی هم میشود، اشکال نداره. فعلا بحث ما بر سر این نیست که چه چیزهایی رو با هم وقتی لحاظ بکنیم صلات صلات میشود. میگیم اونا هرچه هست، به هر حال آیا هر آنچه که هست جامعی دارد یا ندارد، فعلا بحث بر سر اینه. خب اگر بخوایم یه مقدار دقیق تر تقریر کنیم، تقریر ایشون و تصویر ایشون رو اینجور میشه: هر عبادتی، چند تا مقدمه است، یک، هر عبادتی مثلا فرض صلات هم افراد ارضی داره هم افراد طولی داره. افراد ارضی داره در برای کسی در شرایطی نماز دو رکعتی مثلا مسافر واجب است، برای کسی دیگه مثلا حاضر نماز چهار رکعتی واجب است، برای کسی در حال فرض حرج استرار یک صلات، برای کسی که در حال اختیار صلات دیگر. اینا در عرض هم بدل همان اینا، و نمیشه گفت که نماز قصر از نماز تمام ثوابش کمتره. کسی میگفت که پیرمردی گفتیم آقا شما که مسافری، گفت میدونم مسافرم، من دلم میخواد بیشتر بخونم، چهار رکعتی میخونم، میدونم مسافرم. به هر حال خیال میکنه که نماز چهار رکعتی ثوابش بیش از دو رکعتی وقتی مسافره، در حالی که نمیدونه در سفر چهار رکعت هم باطل میشه اصلش. به هر حال این یک افرادن، افراد ارضی هم، افراد طولی هم داره صلات. خب به هر حال صلات مراتب داره، صلات به لحاظ معنوی باطنی کامل و ناقص داره. صلات امیرالمومنین کجا؟ صلات امثال بنده کجا؟ خب این افراد متعددی است. هر نوع از این انواع صلوات هم مرکب و مشتمل بر مقولات مختلفه است. مقوله بفرمایید عین درش هست تا مقوله وز درش هست. به هر حال حرکت کلمات، صوت، انواع مقولات با هم یک صلات رو پدید میارن. این یه مقدمه که پس صلوات، حالا عبادات از جمله در مثال صلات اینجوریست که افراد ارضی دارد، افراد طولی داره، هر فردی هم مشتمل بر مقولات مختلفه است. مقدمه دوم اینکه یه مرتبه میشه فرض کرد که اون مرتبه مجموعه مقولات مختلفه رو جمع کنه در خودش، در واقع یک وجودی را باید فرض کرد که به نحوی همه این انواع مقولات رو با وجودات مختلفه رو در بر داشته باشه، جمع کنه. میشود وقتی مثلا فرض بفرمید که شما از افراد مختلفه القاء خصوصیت بکنید، از افراد مختلفه الغای خصوصیت بکنید، از این فرد خصوصیاتشو الغا میکنید، از فرد دیگه هم خصوصیاتشو الغا میکنید، به نحوی میشه که یک چیزی حاصل میشود به مثابه وجود ساری. خصوصیات وقتی گذاشتیم کنار، انگار یه عنصر مشترکی وسط باقی میمونه. با الغای خصوصیات افراد یک مرتبه‌ای و عنصری از وجود باقی میماند که او در همینا ساریه، در همینا بوده، فقط ما خصوصیات الغا کردیم اما مشترکات که الغا نشد که. پس یک مرتبه‌ای از وجود میماند که با الغا خصوصیات این در همه هست و همه جا ساری و جاری است. ما نماز صلات رو به این باید بگیم، صلات رو باید نسبت به اینو بگیم صلات است، اون عنصری که با الغا خصوصیت از تمام افراد بازم باقیه و در همه این هم حضور دارد، این میشه همون صلات. و لفظ صلات در مقابل این معنا در واقع جعل میشه، صلات اینه. حالا دیگه در تمام افراد هم ارضیه هم افراد طولیه، این عنصر مشترک، این مرتبه از وجود صلاتی حضور داره و ساری است. اینا مقدمه دوم. وقت اون اشکالی که ما بر مرحوم آخوند میگرفتیم و دیگران هم گرفتند که خب این عنوان جامعه که شما، این جامعه عنوانی که شما درست کردید، مثلا ناهی عن الفحشاء والمنکر، ناهی عن الفحشاء والمنکر که خود صلات نیست که، عنوان شما استیاد کردید، این عنوان چگونه بر افراد تطبیق میکنه؟ افراد متعدد متنوع. در اینجا محقق عراقی میگه من مشکل رو حل میکنم، برای اینکه اون عنصر مشترکی که با حذف و با الغای خصوصیات باقی موند، اون اصلا خود همین در واقع افراده، مثل کلیه که در تمام افراد ساری باشه و هر فردی در واقع تحقق خارجی همون کلی میشه. و اون مشکلی که بر اشکالی که بر محقق خراسانی وارد شد که بر من وارد نخواهد شد. مقدمه سوم این که این مرتبه البته وقتی با افراد ارزش این وجود رو قیاس کنیم، به نحو تواتعی بر افراد ارزش صدق میکنه. اما خب وقتی بر افراد طولی و مراتب کمالی انواع صلوات مقایسه کنیم، اونجا به نحو تشکیکی صدق میکنه. در مجموع ایشون میفرمایند که با این تقریر و تقریب از جامع، اشکالاتی که بر محقق خراسانی وارد میشد وارد نمیشه بر ما، و در این حال هم ما یه قدر جامعی و به اصطلاح عنوان جامعی، عنصر جامعی داریم. از شود که بر فرمایش ایشون و تقریر مرحوم محقق عراقی هم پاری اشکالات وارده. محقق خراسانی رو 5 تا اشکال وارد کردیم، بر ایشون هم 4-5 اشکال وارده. اول اینکه این تحلیلی که شما فرمودید یک تحلیل فلسفی بسیار دقیق است. مسئله عبادات، حیات عبادیه یا ماهیات عبادیه، از ماهیات مخترعند، از سنخ ماهیات عرفیند، و این دقتایی که شما فرمودید رو این ماهیات بر نمیتابند. اصلا به ذهن هیچ اهل عرفی این حرفای دقیقی که شما فرمودید خطور نمی کنه که آقا ما الغا خصوصیت میکنیم، یه عنصر جامعی باقی میمونه، چون یه مرتبه ای از وجود که اون ساریست در تمام افراد، امثال اینجور نکاتی که فرمودید. و این به اصطلاح طبقه بندی ها، افراد ارضی، افراد طولی، افراد ارضی تواتعیست، افراد طولی تشکیکیست، اینجور بحث های فلسفی در واقع، اینا هم ادبیات فلسفیه، اینا نه بحث های اصولیست نه بحث های فقهیست. اینا بس تعابیر و ادبیات و اصطلاحات اصطلاحات فلسفی است و دقتام دقتای فلسفی است. حالا اصلا ببینیم مشکلی که شون تصور میفرمان حل میشه با این تقریب، حل میشه نمیشه. به هر حال اول بحث اینه که آقا عبادات ماهیات و مخترعه شرعیان، از جنس ماهیات و مخترعه عرفیان و این جور دقت های عقلی رو بر نمیتابن و ابناء عرف هم هرگز این جور دقایق به ذهنشون خطور نمیکنه، الا اینکه یه کسی بیاد بگه که ما که با عرف کاری نداریم، ما که نمیگیم عرف این حرفا رو میزنه، ما به عنوان فیلسوف، ما به عنوان اصولی، ما به مثابه عالم متفکر داریم اون واقع رو تحلیل میکنیم، ولو اینکه عرفی که با این واقع سر و کار داره و احیانا حتی جعلم کرده باشد این دقایق تو ذهنش نباشه و تفتون به این دقایق نداشته باشه و اصلا سعه و طاقت اینجور بحثار هم نداشته باشه. ما که نمیگیم عرف اینجور میگه، ما داریم میگیم آقا این واقعیت که واقع شده این حقیقتش، ما داریم واقع این واقعیت رو تحلیل میکنیم. خب ساده ترین شؤون و امور عرفی رو یک فیلسوف میتونه تحلیل عمیق فلسفی روش بگذاره که اشکال نداره که اللهم الا ان یقال که آقا درست است که عرف تفتن به این دقایق نداره، نه تفتن که اصلا طاقت این بحثای دقیق رو نداره، اما ما که این مطالب رو به اهل عرف نسبت ندادیم، ما داریم میگیم آقا اون چه در واقع و خارج در این جور جعل‌ها اتفاق میفته حقیقتش اینه. آخه این مسئله که مربوط نمیشه به جعل شارع و به مخترعات شرعیه، که در مخترعات عرفیه و علمیه هم این مسائل هست دیگه. بالاخره یک حالا در نظریه علوی طباطبایی میرسیم، ایشون میفرماد زمانی که کلمه مصباح رو جعل کردن بر اون چیزی که در فارسی بهش میگن چراغ، شاید فقط یه تیکه چوب رو روشن کرده بودن، گفتن این چراغه، نور داره میده. بعد مثلا فرض کنید که پیسوز اختراع شد، مثلا پی آب میکردن میریختن، بعد نمیدونم زیتون میریختن، بعد فانوس درست کردن گذاشتن داخل فانوس، بعد رفت فرض کنید که گازوئیلی شد، نفتی شد، برقی شد، هسته‌ای میشه، ولی بازم میگن چرا؟ بازم میگن مصباح. تو عرف هم این بحثا هست، یعنی در عرف هم مثلا برای مثال مرحوم علامه شاید بشود گفت که اصلا عرف اعمیان یا صحیحان بفرمید، اصلا میگن هر اون چیزی که نور بدهد این کار کرده داشته باشه مصباح هست. حالا مهم نیست که این سوختش از چی باشه، فتیلش چجوری باشه، اصلا فتیلی داشته باشه نداشته باشه، قد و قوارش چگونه باشه، نورش چقدر باشه، اینا دخیل نیست. بالاخره این یه تحلیلی است زبان شناختی که علامه روی کلمات میگذره، این یک تحلیل فلسفی زبان شناختیه، ولی کاری نداریم به اینکه عرف اینا رو درک میکنه نمیکنه، چون ما عمل و عرف رو داریم تحلیل میکنیم، این ادبیات ادبیات ماست. حالا ممکنه کسی همچین حرفی رو بزنه، ولی خب ممکنه جای باز تأمل داشته باشی، بالاخره عرف باید اینا رو بفهمه که این وضع رو انجام بده یا نه، چون در جایی که عرف واضح است عرف باید یه فهمی از فعل خودش داشته باشه، بگه که من این لفظ را در قبال این معنای جامع وضع میکنم، ولی میدانم که افراد این معنای جامع مثلا متکثر افراد ارضی داره، طولی داره و کذا. حالا به هر حال این یک نکته. نکته دوم این که اشکال دومی که عرض میکنیم این است که بگیم آقا وضع اصلا برای چی اتفاق میفته، اصلا عمل وضع و به تعبیر البته اختراعی و منتخب ما، مختار ما، عمل تمعنی، معنیدار کردن لفظ، موقع گفتیم وضع نمیرسون اون چی که در فرایند معنیدار کردن الفاظ و تدلیل الفاظ اتفاق میفته. تمعنی و تدلیل فلسفه چیه؟ فلسفه تمعنی و تدلیل دلالتمند کردن واژه اینه که لفظ رو مخاطب تلقی کنه، استماع کنه، معنا رو تلقی کنه و با ادای این لفظی معنا به ذهن او انتقال پیدا کنه. اگر شما بیایید بگید که یه عنصر جامعه یه مرتبه وجودی از این فرض کنید که مجموعه مناسک که اسمش صلات و انواع افراد عرضی و طولی داره، این که در همه افرادش حضور دارد همون صلات است، اگر اینجور بفرمید، در واقع شما یک حقیقت ذهنی از این تراشیدید و باید گفت که همون عنوان مرحوم محقق خراسانی بر این جامعه هم صادقه، شما یه جامعه عنوانی ساختید، یک جامعه عنوانی را تصویر کردید که این جامعه عنوانی مبهمه. بالاخره عرف که هیچ، ما چی؟ ما حالا نفهمیدیم بالاخره این حقیقت صلات چی شد که در تمام این افراد ساریه و اثر واحدی هم برای مترتب است. یعنی میخوام بگیم حتی یکی از اشکالات اساسی وارده بر محقق خراسانی هم همینه، بر ایشون هم وارده که آقا این چیز شما ساختید یه عنوانیست ذهنی، در حالی که شما با بیرون سر کار دید اولا، ثانیا این معنایی که ساختید مبهمه. یعنی ما به عنوان طلبه خوب نمیفهمیم بالاخره صلات چی شد، نتونستیم یه معنونی را، یه معنای مبینی رو بگیم آه این معنای مبین در قبالش این لفظه از صلات قرار میگیرد. این به اصطلاح به نظر میرسه که اتفاق نمیفته. اشکال سومی که باز میشه مطرح کرد که در ادامه هم اشکال اول است، این اشکال اول بیشتر روی ابهامه که اصلا مخاطب باید بالاخره بفهمه معنا چیه، ولی نفهمید. شما فقط دارید میگید یه چیزیه که وقتی با القا خصوصیت از همه افراد و مراتب بکنیم او میماند، اون است، چیست او؟ نفهمیدیم. اشکال دوم اینه. اشکال سوم این است که آقا این فعالیت شما یه فعالیت ذهنیه صرفه و اون وجودی که دارید شما تصویر می‌فرمایید، مرتبه وجودی که در تمام این افراد ساری است، اون وجود ذهنی، وجود خارجی نیست، در حالی که ما در صلات با یه واقعیت خارجی سر و کار داریم، ما داریم صلات خارجی رو اسم می‌ذاریم، ولی شما آمدید یک چیز ذهنی ساختید و میگید این مرتبه وجودی که وقتی علاقا خصوصیات می‌شود معنا، می‌شود جامع انواع صلوات. خب این که یه مطلب ذهنی شد، وجود عنوانی ذهنی است نه وجود خارجی، در نتیجه شما کر علامافر شد، گرفتار کر علامافر شدید، می‌خواستید اشکال وارده بر محقق خراسانی بر شما وارد نشه ولی باز وارده، نتونستید مشکل حل کنید. اینجا اضافه کنیم یه نکته دیگر رو که بفرمید اشکال چهارمه. ایشون فرمودند که ببینید ما میایم همونطوری که مؤثر رو ارجاع دادیم به حقیقت واحدهی، به جامعی، و شما اشکال کردید که آقا آثار متعدده، اگر از اثر واحد به مؤثر واحد پی ببریم، از آثار متعدده باید به مؤثرات متعدده پی ببریم. بعد شما یا آقای محقق عراقی اومدید فرمودید خب آثار رو هم براشون یه حقیقتی میتراشیم، حقیقت واحدی تصویر میکنیم و حقیقت واحده فرمودید اون وجوده، اون مرتبه وجودی است که در مسلی حاصل میشه و این آثار در او تحقق پیدا میکنه، پس یه چیزه، اون مرتبه وجودیه که مسلی احراز میکنه، پس یه چیز شد. ما اینجا پرسش میکنیم از محضر بزرگوار که بفرمید. شما اگر بگید که اون مرتبه وجودی مثلا اون افراد از آثار مثلا فرض کنید که ناحیه از فحشا و منکر بودن و قربان کل تقی بودن، اینا یه جورایی به مرتبه وجودی فرد برمیگرده. شما اثری مثل تعبیر عمود الدین رو چجوری برمیگردید به مصلی؟ کدوم میگه عمود الدین؟ قربان کل تقی یعنی قربان کل مصلی، ناهی عن الفحشاء و المنکر یعنی ناهی مصلی عن الفحشاء و المنکر. خب بله، برگردید به مصلی. اما چگونه بعضیگر از اوصاف و آثار را که به مثلا دین باز میگردد اونو چکارش میکنید؟ عمود الدین، عمود المتدین که نیست که، فرمود عمود الدین. پس بنابراین این تصوری که میفرمید که همه آثار رو به نحوی به جامعه واحد برمیگردید، اون جامعه واحد هم اون مرتبه وجودی است که مصلی احراز میکنه، بعضی از این آثار به مصلی نمیتونه ارجاع بشه. اینم نکته چهارم بفرمایید که ما یادداشت نکردیم ولی تو ذکرم بود. نکته دیگر، نکته پنجم، این که شما فرمودید که القاء خصوصیت میکنیم. بفرمایید این القاء خصوصیت حد و مرزش تا کجاست؟ القاء خصوصیت حد و مرزش تا کجاست؟ ما صلات قرقا رو داریم که ممکنه فقط به یه پلک زدن باشه، یه دعا خوندن باشه. گرچه بعضی گفتن که آه این دیگه دعا صلات نیست، ولی خب ما میگیم صلاته، یعنی واجبه بر قرقا اگر میتونه در همون هین احیانا همین پلکو بزنه یا یه دعا رو بخونه. بعضی گفتن این دعاست دیگه صلات نیست، ولی با فرض این که بگیم این صلاته، صلاته و همینه. خب بفرمید که اون چه که خصوصیت قلم داد بشه باید القا بشود چیه دیگه؟ وقتی در حدی میشه که با یه پلک زدن هم بشود نماز رو ادا کرد، اینجا چی دیگه میمونه؟ گفت که چی تهش میمونه؟ این خصوصیات چیه؟ در حالی که این خصوصیات تو منابع ما آمده که صریح در این که لا صلات الا بفاتحة الكتاب مثلا. اگر همه خصوصیات رو حذف کنید، چون حد یقف نداری بگید تا کجا حذف میکنید، اگه بناشه که همجور حذف کنید، مثلا فاتحه الکتاب رو باید حذف کنید دیگه، سلام رو باید حذف کنید. خب سلام جوهری صلات است، تسلیم جوهری صلات است، اینا رو باید حذف کنید. صریح بعضی احیانا آیات و همین روایات که در باب هست، اینا است که اینا مقومه صلاتن و صلات متقومه به این خصوصیاته. وقتی اینا رو حذف کنید که صلاتی باقی نمونه که، اون جامعه چیه دیگه؟ شیر بیالدوم میشه دیگه، شیری باقی نمونه دیگه در اون صورت. اینم نکته دیگر. و اگر بفرمید که خب ما تا یه جایی حذف میکنیم، تا یه حدی حذف میکنیم، مثلا تا جایی حذف کنیم که ارکان حذف نشود، خب دیگه این قدر جامعه نیست که، باید بفهمید ارکان صلات است. قدر جامعه دیگه نیست، باید بگید صلات ارکانه، بقیه دیگه حاشیه‌ان، حسب حالات ممکنه تکلیف خاص بشه برای افرادی. در اون صورت جامعه معنی نداره، باید بگید آقا صلات عبارت از ارکان، تموم شد، خیلی ساده. ولی شما که نمیخواید اینم بفرمید. و آخرین نکته این که شما قبوله این اون چی که عرض شد تا اینجا، این اشکالاتی بود که به نحو عقلی و تحلیلی گفتیم بر تقریر ایشون وارده. به لحاظ در واقع اثباتی همین مسئله قابل دفاع نیست، یعنی شما صلات واقعی خارجی که در منابع ما آمده با اون چی که شما وقت تصویر میکنید سازگاری نداره. اثباتن هم از این تقریر به اصطلاح نمیشود دفاع کرد، یعنی این تقریر شما با مقام اثبات علاوه بر مقام ثبوت، با مقام اثبات هم تلاعب نداره و احیانا ناسازگاره. یعنی می‌فرمید که در بعضی از مصادیق صلات، در بعضی حالات در واقع صلات مجزی هست، در حال که ممکنه بگید از اجزاء اصلی یا از شروط اصلی ازش حذف شده. بله، خب مشمول همین بحثا میشه، همون اشکالی که میگیم بالاخره این خصوصیات که شما میفرمید حذف شه، تو کجا حذف شه؟ و یا خصوصیات که حذف بشه از اون ور در منابع ما تصریح داره بر این که بدون این خصوصیات صلات صلات نیست، درست میکنی؟ یا احیانا این مثال شما در واقع از مصادیق همین انواع در واقع افراد صلاتی میشه دیگه. بله همینطور. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.